بسم الله الرحمن الرحیم.
چون مستمعین ما معمولاً 70-80% ثابتن، هم خانم ها و هم آقایون، ما یه بحث دنباله دار رو میتونیم داشته باشیم، ضمن اینکه این بحث رساله حقوق یه بحث پیوسته گسسته است، یعنی هم میشه هر شبش مستقل باشه، هم میشه به هم پیوسته باشه. لذا هم برای ثابتین که نوع دوستان ما اینجوری هستن، نوعا ما آخه کسی که ما رو تعویض نمیگیره که مثل بعضی از آقایون و منبری ها که واسه شون سر دست بشکنن بریزن جمعیت اینا، ما یه عده از این جوانای کم سن و سال باهاشون رفیق میشیم، بهشون حکم میکنیم که باید بیان پای منبر ما. یا مثلا فرض کن یه کسی کار داره میخواد ازدواج کنه، مشورت داره، هر شب پیداش میشه، کارش که رد شد دیگه میره. یه کسی نمیدونم یه کار دیگه داره، یه چند شب ما میدونیم میبریم میاریم، مثل مکانیکا و که میبرن میارن که خود رفت آمد بشه، اونا میان. یعنی نوع مستمعین ما این تیپی هستن، و الا همینجوری مستمع متفرقه که ما خیلی کم داریم. لازم بحثا رو میتونیم ادامه بدیم و به اصطلاح رفقا، دوستان، آقایان و بانوانی که ثابت هستن بیشتر در جریان مباحث ما هستن. راجع به در رساله حقوق رسیدیم به حق 11 که حق حج بود. جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق فرموده بودن این است: و حق حج این است که بدانی حج کوچ کردن به سوی پروردگار توست، فرار از گناهانت به سوی خداست، به وسیله حج توبه تو پذیرفته می شود، حج قضاء واجبی است که به گردن توست. این جمله رساله حقوق بود. یه روایتی رو پریشب در مستدرک الوسائل جلد 10 که کتاب حج از حاج میرزا حسین نوری ایشون نقل کرده بود در این کتاب، در صفحه 166 حدیث مفصلی بود. شبلی از حج میاد، برخورد میکنه با امام سجاد علیه السلام، گزارش سفر حج میدهد. امام سجاد علیه السلام در بیان تأویل و معنای برخی از اعمال حج جملاتی می فرمایند که خیلی جالبه. یه سریش رو شب جمعه گفتم، یه سریش هم الان عرض می کنم. امیدوارم که برای همه شما آقایان و بانوانی که در سالن دیگه هستن، همین امسال سفر حج عمره رو خدا روزی بفرماید. امیدوارم که هم کعبه بیرون را و هم کعبه دلها را که امام عصر علیه السلام باشه، همه ما انشاءالله زیارت کنیم. امام علیه السلام چیزای فرمودن در اعمال حج، بعد اینجوری فرمود: ثم قال له صافحت الحجر و وقفت به مقام ابراهیم و صلیت به رکعتین. آخه حجر الاسود مبدا طواف حاجیانه، یعنی در چهار رکنی که هست حجر الاسود مبدا، از اونجا شروع میکنم به طواف کردن، از چپ به راست و به اصطلاح 7 بار، هر طوافی 7 شوطه، هر دفعه‌ای که طواف میکنم میگن یه شوط میشه 7 شوط. مستحب است که در حجر الاسود هر بار اگر آدم میتونه و خلوته مصافحه کنه، یعنی دست بزنه و ببوسه و صورتشو به سنگ حجر الاسود استلام کنه و بزنه. حضرت میفرماید که شبلی در سفر حج خودت با حجر مصافحه کردی، دست به حجر زدی، و وقفت به مقام ابراهیم، در مقام ابراهیم استادی، یعنی اون جایی که مقام ابراهیمه که ابراهیم سنگ گذاشته بود و رفته بود رو سنگا برای اینکه بقیه سنگهای خانه خدا رو بنا بکنه. مقام یعنی جایی استادن که اونجا الان مقام ابراهیم رو بعدهای خود عقبتر بردن و بهترین جای نماز طواف بلا فاصله نماز خوندن پشت مقام ابراهیمه. آیا در مقام ابراهیم استادی؟ در اونجا 2 رکعت نماز طواف رو انجام دادی شبلی؟ قال نعم. گفت بله. تا اینجا فرازایی که از شب جمعه گفته بودیم، هر کاری را که شبلی انجام داده بود، امام علیه السلام هم می‌فرمود که این کارا رو انجام دادی، موقعی که این کارا رو انجام دادی تعویل این کارا رو فهمیدی، بطن این کارا رو فهمیدی، فلسفه و معنای این کارا رو به دست آوردی؟ گفت نه. حضرت فرمود پس این کارا انجام ندادی، پس محرم نشدی، پس نماز نخوندی، پس این کارو نکردی. به این ریتم ازت صحبت می‌کنم. حالا می‌فرماد که دو رکعت نماز خوندی، مصافحه کردی با حجرالاسود، دو رکعت نماز طواف خوندی؟ گفت بله. اینجا هست که فصاح علیه السلام صیحتن کاد یفارق الدنیا، حضرت یه فریاد زد، یه صیحه زد، چنان فریاد بلند زد و از روی تأثر که گویا میخواست روحش از بدنش جدا بشه از شدت ناراحتی و تأثر. ثم قال آه آه، یعنی میخوان بگن که شبلی تو سفر حج رفتی اما از معنای حج چیزی متوجه نشدی، از فلسفه حج چیزی به دست نیاوردی. من صافح الحجر الاسود فقط صافح الله تعالی، کسی که با حجر الاسود مصافحه کنه، دست بزنه، صورت بزنه، ببوسه، مثل که با خدا مصافحه کرده. خب تو در این مصافحه این کارو کردی؟ بعد حضرت لحن صحبت عوض کردم، فنظر یا مسکین، ای بیچاره، ای بیچاره شبلی که رفتی سفر و برگشتی و تعویل حج رو به دست نیاوردی و معنای حج رو متوجه نشدی، به بطن حج نرسیدی. فنظر یا مسکین لا تو زی اجر ما عظم حرمته، ضایع نکن اجر اون چیزی را که خیلی حرمتش بزرگه، خیلی ارزشش زیاده. یعنی تو با نفهمیدن بطن حج اجر حج تو از بین بردی، ای مسکین، ای بیچاره. بعد از اون آه آه گفتن، ضایع نکن اجر اون چیزی را که حرمتش زیاده. و تنقض المصافحه بالمخالفه، مصافحه با حجرالاسود یعنی مصافحه با خدا، این مصافحه رو نشکن با مخالفت. مثل این میمونه که من با یه دوستی صورت به صورت بذاریم، ماچو بوسه کنیم، دست بدم، مصافحه کنم، بعد از پشت خنجر بزنم، میشه مخالفت؟ یا وقتی رسیدم خیلی باش گرم بگیرم، پشت سرش هزاران غیبتشو بکنم، هزاران تهمت بهش بزنم؟ و تنقض المصافحه بالمخالفه، ای بیچاره نکنه مصافحه رو با مخالفت نقض کنی. جلوش که هستی خیلی ازش تعریف میکنی و تحویل میگیری، پشت سرش که هستی مخالفت میکنی. کسی که مصافحه کند با حجرالاسود، با خدا مصافحه کرده. و قبض الحرام نظیر اهل الآثام، نکنه اول با حجرالاسود مصافحه کنی، دست بزنی، صفحه به صفحه کنی، بعد با همین دستی که به حجرالاسود زدی به حرام دست بزنی، به گناه اقدام کنی. ای مسکین، ای بیچاره، کسی که دست به حجر و لسبت زده دیگه این دست نباید چک نامحرم امضا کنه، این دست نباید پول نامحرم بگیره، این دست نباید به مرد نامحرم بخوره، این دست نباید به زن نامحرم بخوره، این دست تو دست دوست نامحرم نباید باشه. تو با خدا دست دادی، با خدا مصافحه کردی. و قبض الحرام نظیر اهل الاسام، مصافحه با حجرالاسود یعنی مصافحه با خدا. خب حجرالاسود یه سنگه، اما کسی که با حجرالاسود مصافحه میکنه چون به امر خداست، یعنی با خدا مصافحه کرده. کسی که با خدا دست میده و مصافحه میکنه با خدا هم صفحه میشه، یعنی کسی که اونو دیده دیگه کسی دیگر رو نمیپسنده. کسی که دست به حجرالاسودی زده که فرشتگان او را از بهشت آوردن، و آمال و آرزوی پیامبران این بوده که بیان در هر طواف با حجر الاسود استلام کنن، دیگه نباید دست به نامحرم بزنه، نباید صورت به نامحرم بزنه، این سر و صورت و لب و دهن نباید به نامحرم برسه. یه نکته دیگه اینجا دارم که عرض میکنم. امروزا یه حرفی خیلی مد شده تو جامعه ما، خیلی مد شده، البته این حرف قدیمیه، معمولا مده ها هی عوض میشه دیگه، هی یه مدت چون محدوده دیگه حرفا و مدل ها، یه مدت سابق مثلا لباس های گشاد مد بود، بعد یواشاش تنگ شد دوباره یواشاش گشاد میشه، یه مدت سابق نمیتونم کله آلمانی میگن امروز مد بود، یواشاش گذشته هی مدل ها عوض شد. خب محدوده دیگه، چجوری میتونه دیگه، اینجا که نمیتونن جاده قم و تهران تو کله باز کنن که، هی خود پایینشو بزنن بالاشو بزنن، نمیدونم کمی کوتاه کنن کمی بلند کنن، بالای سر رو کوتاه کنن، نه خط ریشو بلندتر کوتاه‌تر، اینا مد معمولا محدوده. حرفایی هم که به مد گفته میشه از قدیم هست، تمام حرفایی که بر علیه دین بر علیه تشیع امروز زده میشه و تا حالا زده شده تو تاریخ شما نگاه کنید مکرر همجوری هست، هیچ اشکالی و ایرادی به دین و به تشیع به خصوص که همیشه در مظلومیت و در اقلیت نیست، مگر اینکه سابقه تاریخی طولانی داره. یکی از چیزهایی که امروزا مد شده توی به خصوص توی به اصطلاح دشمن زرنگ دیگه، میاد اول توی قشر روشنفکر همیشه حرفاشو القا میکنه. قشر روشنفکر یعنی قشر تحصیل کرده، محیط فضای دانشگاه، فضاهای علمی، بعد میاد توی عموم. یعنی چه که تو میری به ذریح امام رضا علیه السلام میچسبی؟ یعنی که تو از پیغمبر مرده حاجت میخوای؟ این شرکه. یعنی چه که میری ذریح امام رضا رو میبوسی، آستانه امام رضا رو میبوسی؟ یعنی چه که از روح حضرت سید و شهدا چیزی میخوای توسل میکنی به مرده؟ حرف مد نیست؟ من که عرض میکنم در جریان آخرین مدل های رنگ لباس این حرفایی که هست و حرفایی که هست هستم که عرض میکنم. یعنی چه که شما نمیدونم نشستید توسل میکنید، دعای توسل میکنید به مرده ها، اون وقت تو این حرفا برای اینکه حرف قشنگتر جلوه کنه معمولا دو سه تا هفشتا چیزهای باطل و غیر حق رو میارم، این مسائل حق هم توش قاطی میکنن. یعنی چی که تو از سقف خونه شفا میخوای؟ یعنی چی که نخ به درخت میبندی، کهنه میبندی به مثلا درخت چنار امامزاده صالح؟ یعنی چی که از امام حسین شفا میخوای؟ امام حسین که مرده. یعنی این شفا خواستن از امام حسین رو مخلوط میکنه با نخ بستن به چنار امامزاده صالح، خیلی با زرنگی حرفا اخیرا خیلی مد شده. شما یعنی چه حاجت میخوای از ذریح که جسم و جماده و از اینا؟ این حرفا البته خیلی وقته و سردمدارانش هم در طول تاریخ معلومن. متاسفانه روشنفکرای ما به خاطر اینکه یه به اصطلاح حالت دارن که میخوان که دین را با روشنفکری توجیه کنن زود میپذیرن، ولی شما مواظب باشید و اینو من عرض میکنم در اینجا به مناسبت این بحث. معمولا هم اینا معتقد هستن که اسلام ناب رو دارن، اسلام راستین رو دارن و نوعاً هم میگن که کجا این مسئله در قرآن گفته شده. همه استنادشون به اینه که همه چی باید تو قرآن گفته بشه. چند روز پیش با یکی از دوستان، با چند تا از دوستان داشتیم توی به اصطلاح ماشین میرفتیم، گفتش که حاج آقا تو قرآن راجع به ریش تراشی و حرمتش چیزی اومده؟ گفتم آره. همینجوری به تن گفتم آره. گفت کجا؟ گفتم اونجایی که گفته من تراش ریشم فهو حرام. خب من تراش ریشم، بله خیلی آیه خوبیه، یارو به اصطلاح میخواست آیه بسازه، گفت ان البزاغیل فی بستاننا چردو وستش کند دندانهم من سنگی و شیرهم اجسب من ماست لذی الپاستوریزه قاله الفرنگی من پشت هم بافیت علی فرزندی جفتای لجورابه رنگارنگی. آیه ساختن کاری نداره که، ولی آیا ما باید توقع داشته باشیم تمام جزئیات تو قرآن اومده باشه؟ اون کسی که میگه که هر چی تو قرآن باشه من قبول میکنم، تو قرآن نباشه من قبول نمیکنم، اولین حرفی که هست نماز میخونه یا نه؟ و بله نماز میخونم. بفرمایید ببینم نماز صبح کجا صورتش تو قرآن هست؟ بفرمایید. نماز ظهر، نماز عصر، نماز صبح چند رکعته؟ نماز ظهر چند رکعته؟ نماز عصر چند رکعته؟ نماز مغرب چند رکعته؟ قرآن با معلم خدا. اینایی که با خدا آموز درس میخونن آخرش بی سواد از کار در میان. همیشه کتاب چی میخواد؟ معلم میخواد. هر چقدر نمیدونم شما برای یاد گرفتن زبان لیگاف و کورس انگلیش بگیری و نمیدونم نوارشو گوش کنی و لهجاتشو یاد بگیری و لهجه امریکایی، لهجه انگلیسی، لهجه بین المللی یاد بگیری، لغتاشو نگاه کنی، خودآموز داشته باشی تو کامپیوتر، نمیدونم به اصطلاح لغت شناسی داشته باشی، معلم میخوای که باهاش کانورسیشن بکنی، مکالمه کنی تا زبان یاد بگیری. با یورسلف نمیتونی کاملا یاد بگیری، میشه ولی کاملا. معلم میخواد، همه چی معلم میخواد. بابا جون قرآن هم معلم میخواد. در متن قرآن اومده نماز بخونید، ولی چجوری نماز بخونه معلمین قرآن باید بگن. این یه مسئله. مسئله دوم، شما که میگید ما قرآن رو قبول داریم، قرآن رو قبول دارید؟ بله قرآن رو قبول داریم. در قرآن کریم و در مسائل قرآنی مسائل حج اومده. در شما همه فرقه های سنی و دشمنان اهل بیت میان مکه حجر الاسود رو دست میزنن و چه صفی خدا قسمتتون کنه، چه صفی، چه ازدهامیه برای بوسیدن حجر الاسود. حجر الاسود مگه غیر از یه سنگه؟ حجر الاسودی که یه سنگه و روح نداره و خدا میفرماد مصافحه با تو سنی هم هستین، مصافحه با و مصافحه با خداست، حاجت میده و معنا داره، ولی پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته و زنده مرده نداره، جسمش تو خاکه، جانش عالم اداره میکنه، توسل بهش اشکال داره؟ حجر الاسودی که یه سنگ اینقدر برش سر و دست میشکنی چرا استلام میکنه؟ میگه خدا گفته. خب خدا هم به ما گفته که به امام حسین توسل کن، خدا گفته به ائمه توسل کن. تو وقتی بچه تو دوست داری دستشو نمیبوسی؟ اگه بچهت مسافرت کرده باشه، حالا زنده هم باشه، ور نمیداری پیرنشو تا نگاه میکنه میبوسی، میچسبونی به بابا؟ اینا یه چیزای فطری و طبیعیه. پس بگو شرکه دیگه، برای اینکه بچه‌ام میبوسم شرکه. خب همونطوری که آدم بچه‌شو دوست داره میبوسه، امام حسین هم دوست داره. امام حسین جسمشو میبوسه، لباسشو میبوسه، حرمشو میبوسه، در خونه‌شو میبوسه. این شرکه؟ یعنی امام حسین بیشتر کارایی داره یا حجر الاسود؟ پرده ای که کارخانه پرده بافی عربستان سعودی میبافه، اون پرده رو میشه بوسید؟ مستحب و مستحبات هم داره که بعد خانه خدا رو بگیرن حجر از خدا بخواهن. پرده از کجا اومده؟ از بهش که نیومده. پرده خانه خدا را عربستان سعودی توی کارخانه میبافه. ما پرده خانه خدا رو بگیریم حاجت از خدا بخوایم، از پرده که حاجت نمیخوایم. وقت زره امام حسین رو گرفتن، زره امام رضا رو گرفتن و حاجت خواستن، بده یه چیزشونه اینا. اینو میخوام بگم، اینه که مد شده دوباره تو جامعه افتاد. نه آخه راست میگه، قرآن کجا داره؟ کجای قرآن داره حجر الاسود استلام کن؟ پیغمبر فرموده طبق احادیث. خیلی خوب، حالا اجازه بدید، حالا که به اینجا به این بحث رسیدم، جالب، این در نظرم نداشتم، یه مرتبه یادم افتاد. تو میگی که زره امام حسین رو نبوس، زره امام رضا رو نبوس. وقتی میخوای امام حسین رو زرهش رو بوسیدن خراب کنی، میری امامزاده داوود میگی که میرن از امامزاده داوود حاجت میخوان، از خدا حاجت نمیخوان. اولا امامزاده ها با اماما به اندازه صفر تا عدد فرق داره. ائمه را خدا گفته و پیغمبر گفته و سیره گفته و عقل گفته و وجدان گفته و عاطفه میگه بابا جون من. تو یعنی اینقدر بیاتفه هستی که بچه تو نمیبوسی، دست پدرت رو نمیبوسی، صورت پدرت رو نمیبوسی، یه کسی رو که دوستش داری ماجش نمیکنی،
الله اکبر،
عکسش رو نمیبوسی. در تمام دنیا الان وقتی کسی رو دوست داشته عکسش رو میبوسه. وقت به ما که میرسه و به شیعه که میرسه این اشکال داره. پس اولا همه چیز در متن قرآن نیست. خیلی از مطالب اشارش در قرآنه، در روایات و حدیث معلمین قرآن باید چیکار کنن؟ شرح بدن. این یک. دو، اگر چیزی را خدا گفت بازم بده؟ نه بد نیست. خدا گفته حجر الاسود رو ببوسید، ما هم حجر الاسود رو میبوسیم. سه، طبیعی و عاطفه انسان اجازه میده که کسی رو که دوست داره میبوسه. خب ما کسی رو که دوست داریم پیشونیشو میبوسیم، پیشونی خودشه یا خودشون روحشه؟ روحشه، منتها چون این روح در قالب این جسم، پیشونیشو میبوسیم. خب اگه پیشونیشو پیدا نکردیم، لباسشو میبوسیم، ذرهشو میبوسیم، آستانهشو میبوسیم، حرمشو میبوسیم. چهار، آیا بوسیدن کسی بچه خودشو به معنای پرستشه؟ یعنی شما از بیسوادترین فرد شیعه بپرسی که آقا شما که این بچه‌تو میبوسی یا پدرتو میبوسی، پدرتو خدا میدونی، شریک خدا میدونی؟ میگه نه، دوستش دارم میبوسم. کسی که آستانه امام رضا علیه السلام رو میبوسه، تربت امام حسین علیه السلام رو میبوسه، امام حسین رو خدا میدونه؟ یا میگه امام حسین بنده خوب خدا بود، منم امام حسین رو دوست دارم، چیکار کنم؟ میخوام ابراز عشق و احساسات بکنم، میبوسم. اینجوریه، به ایمان پرستشه. من فکر نمی کنم در تاریخ شیعه یه نفر پیدا بشه که وقتی که از ائمه چیزی میخواد بگه ائمه شریک خدا هستن. پنج، شما بوسیدن ذریح امام حسین امام رضا را که گلهای سرسبت آفرینش هستن و جسمشون مرده، تو که میگی پیغمبر مرد تموم شد، یعنی معتقد به معاد نیستی؟ معتقد به معاد که هستی؟ پس اینا روحشون زنده است، روح که مرگ نداره که. خودت هم میدونی، قرآن هم میگه اگر کسی بمیره روحش آزادتر میشه، تازه قدرتش بیشتر میشه. ما الان محصور در زندان و سلول تن هستیم، وقت من از روحی که آزادتره و قدرتش بیشتره چیزی بخوام، این بده. اینو قاطی میکنی با اینی که دوتا خال زنک افسانه ای و اسطوره ای میرن نخ میبندن به چنار آزاد ساله، اینو با هم قاطی میکنی؟ اینی که سقاخونه درست میکنن، این ریشه سقاخونه اینه که به یاد امام حسین علیه السلام مردم آب خنک بنوشن و سلام کنن بر امام حسین، که امام حسین در راه خدا کشته شده، در راه نماز کشته شده، برای اینکه دین خدا زنده بشه کشته شده. اینا رو با هم قاطی میکنی؟ تازه اونی هم که نخ میبنده به چنار امامزاده صالح، بهش بگو چنار رو خدا میدونی؟ از چنار حاجت میخواد؟ حالا یه فکر غلطی داره. اینا رو قاطی میکنی با مهر گذاشتن و مثلا به اصطلاح پوسیدن مهر امام حسین علیه السلام یا ذریح امام حسین علیه السلام. مواظب باشی، اینا دزدان دین هستن. اینه، این بوسیدن و استلام حجر الاسود رو همه فرقه های اسلامی قبول دارن. انشاءالله مشرف میشید، اونا که مشرف شدید دیدید همه فرقه ها میان ببوسن، صورتشون رو بذارن، سر صورتشون رو بمالن، استلام کنن، دست بذارن، مستحبه. و امام چهارم علیه السلام میفهمد این مصافحه با خداست، مثل مصافحه با خداست، چون به امر خداست. وقت مصافحه با حجر الاسود را چون خدا گفته و پیغمبر انجام داده خوبه، اما همون پیغمبری که حجر الاسود رو گفته ببوسید، همون پیغمبر گفته تربت امام حسین شفاست، این بده؟ چون شیعه انجام میده. مواظب باشیم بچه ها، دینمونو باید از روشن فکرا نگیریم، دینمونو باید از خطی که متصل به خط امام صادق علیه السلام بگیریم. روشن فکرا گاهی حرفای خوبی دارن برای توضیح سخن. منی که رشتم مثلا جامعه شناسی، رشتم روانشناسی، رشتم فیزیکه، چه حق دارم در دین ابراز نظر کنم؟ شما هم همونو به من میتونید بفرمایید. تو که رشتت فقه و اصول و از این حرفاست، چه حق داری که در رشته تکامل نظر بدی؟ حرف درستی. من به دوستان خودم، هم قطارای خودم اگه اظهار نظر کنه اعتراض میکنم. من میتونم مسائل قرآنی رو بگم. یه بحثی بود، حالا به مناسبت عرض میکنم، یه بحثی بود در حدود 25 سال پیش 30 سال پیش بین مرحوم آقای طباطبایی و دکتر صحابی، خدا هر دوشون رو رحمت کنه. دکتر صحابی تکاون داروین رو به یه نحوی اثبات میکرد و از آیات قرآن اثبات میکرد، و آقای طباطبایی از قرآن جزوش هم هست، و آقای طباطبایی از قرآن جواب میداد که نه، این تکامل داروین درست نیست و آدم اولین مخلوقه طبق قرآن. من اعتراضم به، اگر آقای طباطبایی خدا رحمتش کنه اعتراض یعنی نظر داده بشه به تکامل، اعتراض بهش وارده، ولی نظر نداده، در قرآن نظر داده. آقای دکتر صحابی خدا اونم رحمت کنه، آدم خوبی بود و بسیار متقی و پرهیزکار بود، نظر داده در تفسیر قرآن. تو چه حق داری نظر بدی در تفسیر قرآن؟ تو در تکامل، آقای طباطبایی در قرآن. من اینو میگم، یعنی یه طرفه عرض نمیکنم، میگم که منی که اینجا نشستم اگه خیلی کلامو هوا کنم حرفای مسائل دینو میفهمم،
تو هم خیلی کلات هوا کنی وقتی که رفتی در دانشگاه هاروارد تحصیل کردی یا دکترای افتخاری دادن یا واقعی دادن، میتونی در رشته خودت اظهار نظر کنی. چرا در دین اظهار نظر میکنی؟ چرا بالا پایین میکنی؟ و چون من در فیزیک سرآمد هستم اگه باشم، پس در دینم که چیزی گفتم مورد قبوله. این مغلطه است. و من چون شبای جمعه تفسیر میگم و یه جوانان دوست من هستن، پس من در مسائل فیزیکی هم اظهار نظر کنم. اینم مغلطه است. هر دوشو دارم میگم، یعنی راه انصافو دارم طی میکنم. اظهار نظر من در مسائل طب، در مسائل فیزیک، در مسائل شیمی، در مسائل روانشناسی، در مسائل جامعه شناسی، در مسائل بی خود. الان داشتم میمدم یکی از دوستان من گفتش که شما راجع به مسئله تینت، گفتم بلد نیستم. حرف ندار آدم بگی بلد نیستم. هزاران میلیون ها مطلب دینی رو ما بلد نیستیم، با اینکه ادعا میکنیم که متخصص دین هستیم. تو چطور نمیتونی ادعا بکنی که بابا جون من رفتم دانشگاه، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، چی گرفتم، حالا رفتم چهار سبا هم در خارج تحصیل کردم، برگشتم، بعد در هر مسئله دینی ابراز نظر میکنم؟ ای بابا، بعدم تمام رفرنس های من رفرنس های اهل تسنن و دشمنان شیعه است. یعنی هر جا که پاورقی مدرک تعیین کردم رفرنس دادم، تاریخ طبری، سیره ابن هشام، سیره نمی صحیح مسلم، صحیح بخاری. چرا به کافی مراجعه نمی کنی؟ چرا به تحصیب و استفسار مراجعه نمی کنی؟ پس معلومه که یه چیزیست، یه نکته داره. این رو به چه مناسبت عرض کردم؟ به مناسبت این که ما درسته به اصطلاح حق حج رو میگفتیم و در مسائل حج صحبت میکردیم، به مناسبت مسئله استلام حجر جوانا مواظب باشین. اولا همه چی در قرآن نیست. قرآن فقط 500 تا آیش درباره احکامه. از 6300 خورده آیه فقط 500 تا آیش درباره احکامه. نه صورت نماز داره، نه صورت خمس داره، نه صورت زکات داره، نه صورت نمیدونم روزه داره، نه رکعات نمازو داره، نه بقیه مسائل داره، نه اعمال حج داره. یه کلیاتی گفتن معلمین قرآن باید بگن و همه چی در قرآن نیست. و قرآن یه کتابی است که تا قیامت باید بمونه با حجم محدود 500 تا آیه. بقیهش اخلاقیات، اعتقادات، توحید، داستانهای انبیاء و همچنین. و مسئله بعدی اینه که اگر شما حج میرید، این صورت حج از کجا آوردید؟ صورت حج از پیغمبر آوردید. از پیغمبر کیا نقل کردن؟ این نکته بود که به اصطلاح داشت فراموش میشد. این نکته رو یادتون باشه. شما صورت حج از کجا آوردید؟ صورت نماز از کجا؟ پیغمبر خونده دیگه. من خودم چون خیلی با این افراد صحبت کردم، حاصل تجربه 30 سال، 30 و چند سالم دارم عرض میکنم. شما این صورت نماز از کجا آوردید؟ در قرآن که نیست. نماز دو رکعت بخونیم، تکبیرت الاحرام داشته باشه، سلام داشته باشه، نمیدونم حمد و سوره داشته باشه، که همه فرق قائلن. از کجا آوردید؟ پیغمبر اینجوری خوندن. ما که پیغمبر رو ندیدیم، چجوری نقل شده بر ما؟ افرادی نقل کردن. این افرادی نقل کردن اسمش از حدیث میشه، حدیث دیگه. پس فقط قرآن برای بیان دین کافی نیست، یه رکن دیگه هم داریم که میشه چی؟ حدیث. خب الان بفرمایید به کیا اعتماد کنیم حدیثشون رو قبول کنیم؟ ابو هریره، کعب الاحبار یهودی، تمیم داری، اینا که شما ازش نقل میکنین. خوب خوبه اینا که شما نقل میکنین عبدالله ابن عمره که بسیار احادیث جعلی نقل کرده، اینا حدیث نقل بکنن؟ یا کسانی که شما هم نمیتونین در زندگیشون خطشه کنین. خیلی از اینا که شما میگین که از پیغمبر نقل کردن چجوری حج انجام بدین، چجوری نماز انجام بدین، چجوری روز انجام بدین، خیلی از اینا یک روز هم پیغمبر رو ندیدن. شما ازشون نقل میکنین، بهشون میگن تابعین. خیلی از این صحابه پیغمبر اصلا رؤیت نکردن. به اینا اعتماد کنین. اون وقت امیرالمومنین رو که دشمن و دوست میگن یک کلمه تا حالا دروغ نگفته. حضرت زهرا را که در دامن پیغمبر تربیت شده، امام حسن و امام حسین که در دامن پیغمبر تربیت شدن، حرف اینا رو قبول نکنیم. اینا میگن پیغمبر اینجوری نماز خونده، این کارو کرده، این کارو کرده. همون پیغمبر وقتی پیشانی امام حسین میبوسید، صورت امام حسین میبوسید، زبان در دهانش میذاشت، یعنی امام حسین خدا میدونست. عجبه. این حرفای روشن فکری در جامعه ما زیاده. جوانهای ما، پسران ما، دختران ما در محیط دانشگاه، همه صرف این که یه استاد اومد یه عنوان دکترا داره، از دانشگاه نخودلوبیای دهات فرانسه یا انگلیس یا نمیدونم امریکا یا شرق یا غرب، فرق نمیکنه. همین، ما باید حرفای اونا رو درباره دقیق‌ترین مسائل دینی، عین این میمونه که میگم آقا جون من از این به بعد مکانیک کوانتوم رو برید قم تحصیل کنی. قم جای مکانیک کوانتوم نیست. همون طوری که دانشگاه کمبریج لندن که خیلی هم دانشگاه معتبره، جای کرسی ادیان شناسی برای شیعه نیست، برای ما نیست. بهترین مستشرقین و خوشنامترین مستشرقین هانری کوربینه که خدا رحمت کنه، آقای طباطبایی چقدر دارش زحمت کشید، چی جلسات رو صرف کرد. همین هانری کوربین که بهترینشونه و سالمترینشونه، اومد ایران. نتیجه مسافرتاش به ایران این بود که یکی از فرقه های گمنام و مزمحل فرق اسلامی رو علم کرد به نام شیخی ها. این هم خوشبینیم، اینا اینجوری هستن. بهترینشون بدترین هم، بهترینشون قصدی جز سو و کوبیدن چیه ندارن. اینم به شما بگم، تمام نقطه ها متمرکز میشه برای مزمحل کردن و کوبیدن شیعه. اینو بدونید، برای اینکه شیعه حقه و دنباله. میدونن که اگر شیعه بر جهان تفوق پیدا کنه، هیچ گروهی، هیچ ملتی، هیچ استعماری، هیچ استثماری، هیچ شرکی نمیتونه فائق بشه. لذا اول شیعه رو میکوبن. اینو شما بدونید، از نظر سیاسی، اجتماعی، اعتقادی شیعه سرآمده دیگه. ولا کسی که میخواد تحقیق بکنه، تحقیق آزاد، تریبون آزاد داشته باشه، از 100 تا کتابی که برای خودش تکست و مأخذ و رفرنس قرار میده، یه دونش هم کتاب شیعه رو قرار نمیده، همش کتاب اهل تسنن رو قرار میده. معلومه که زیر این کاسه ها نیم کاسه، زیر نیم کاسه ها کاسه است. معلومه که یه جاش میلنگه. این رو به مناسبت عرض کردم که وقتی میگن که حجر الاسود، آقا شما خودتون میگید حجر الاسود، خودتون میگید سعی بین صفا و مروه، خودتون میگید شیعه و سنی اینو قبول دارن که برید شکماتون رو بزنید در حجر اسماعیل، به دیوارهای خانه خدا، به سنگهای خانه خدا، اونجا باران رحمت الهیست و مغفرت الهیست، زیر ناودان خانه خدا قرار بگیرید، دعا کنید، دعا مستجاب شه. مگه ناودان چیه؟ ناودان غیر از یه جسمه، غیر از که مردم این ناودان طلا رو گذاشتن، اما اونجا محل نظر خداست. وقت زیر ناودان طلای خانه خدا نظر رحمت خداست، اما جایی که فرشتگان طواف میکنن، حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و قبرستان بقیع ائمه چهارگانه که اونجا از اول اسلام تا کنون محل نزول برکات الهی بوده، اونجا شرک بت‌پرستیه. وقت کسی قائله که بوسیدن ذریح امام رضا علیه السلام به معنای اینه که ما امام رضا رو خدا میدونیم، یا میریم در حرم امام رضا علیه السلام نماز میخونیم رو به قبله، اگر در رواق پیش روی حضرت نماز بخونیم پشتمون به امام رضا علیه السلام، رو به قبله نماز میخونیم، ما امام رضا رو خدا میدونیم. یه نکته تتمه‌ای داره این بحثا. میدونید چرا همیشه شیعه محل تاخت و تاز دشمنانه؟ از چی ما استفاده میکنن؟ از بی سوادی من و شما استفاده میکنن، از بی سوادی من و شما. تا مادامی که شما بچه مسلمان ها خوباتون همیشه باید پای منبر ما، همیشه از خورده های منبری ها استفاده کنید، همینطوره. ولی اگه 5 سال رفتی پای منبر خودت شدی یه گوینده، دیگه اینجوری نمیشه. من خودم دارم میگم، از بی سوادی من و شما استفاده میکنن. هر بلایی که به سر ما میاد از دو چیزه، یکی از بی سوادی من و شما بچه شیعه ها، یکی از عمل نکردن ما به دینمون. یعنی ما اگر 2 تا سلاح داشته باشیم، شمشیر علم و سپر عمل را به دستمون بگیریم، کسی نمیتونه به ما تجاوز کنه. از بی سوادیمون استفاده میکنن. اون وقت چون عمل نداریم، شهوتمون رو بهانه قرار میدم برای اینکه روش بالانس بزنم، شهوت و غضب. برای اینکه علم و دانش نداریم، بینش نداریم، عنوانهای دهن پر کنه، نمیدونم عنوانهای فرق نمیکنه، ظاهری و باطنی، باعث اینجوری میشه. اما اگر ما معلومات داشته باشیم، ما دینمون رو کلاسیک یاد بگیریم، ما مطالعه کنیم، ما هر حرفی رو قبول نکنیم، ما خودمون معلومات داشته باشیم، به سرچشمه لاینفد ائمه طاهرین که کتابای حدیثه و کتابهای گفته های اونهاست، تفسیره و تفسیر قرآن، بیان قرآن آشنایی پیدا کنیم، این مشکلات برای ما نیست. الغرض ثم قال نویتهی نوقفت اند مقام ابراهیم انک وقفت علا کل طاعت و تخلفت عن کل معصیه. موقعی که در مقام ابراهیم استادی، میخواستی نماز بخونی، استادی در مقام ابراهیم، پا گذاشتی روی جای پای ابراهیم. مگه ابراهیم کی بوده اینقدر احترام داره که از اعمال حج همش تقلید از افعال ابراهیمه؟ برای اینکه ابراهیم یک بنده کامل بود، یک عبودیت کامل بود، یک عبد کامل بود. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. پیغمبر تعبیر میکنه از ابراهیم به یک امت. چرا؟ برای اینکه ابراهیم فرد بود اما جمع بود. ابراهیم رأس مخروط بود اما قاعده مخروط بود. ابراهیم محل تشعشع انوار بود، یکی بود اما زیاد بود. لذا هر کسی که میخواد بیاد با خدا دیدار بکنه باید به تبعیت و تقلید از ابراهیم کارا رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه ابراهیم بنیانگذار تفکر توحید است در اون زمان بت پرستی. از سنین جوانی 15 سالش بود یا 16 سالش بود، اختلاف روایاته که مبعوث به پیغمبری شد. 15-16 ساله مبعوث به پیغمبری شد، بنیانگذار توحید، برهم زننده دستگاه شرک. لذا کارهایی که میکنیم به تبعیت و تقلید ابراهیم، سمبل کارهای ابراهیم عیناً هم باید انجام بدیم تا روز قیامت به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، مخالفین اسلام. بله، هفتا سنگ رو به همون عقبات میزنیم، سعی بین صفا و مروه میکنیم، کلمون رو میتراشیم و تمام کارهایی که ابراهیم خلیل انجام داده. چرا؟ برای احیاء سمبل‌های راستین و اصیل توحید و خداپرستی. بعد حضرت فرمود شبلی در جای ابراهیم استادی؟ وقتی در مقام ابراهیم استادی نیت کردی که انک وقفت علا کل طاعتن، که تو در جای استادی که اینجا همه اطاعت اینجاست. برای اینکه ابراهیم اینجا که استاد و خانه خدا را بنا کرد همه اطاعت کرد، همه امتحاناشو پس داد، همه در همه امتحانات قبول شد، رفوزه نشد، تجدید نشد، تک ماده نیاورد، کم نیاورد، در تمام امتحاناتش بهترین نمرات رو گرفت. میدونید جای پای ابراهیم استادن یعنی استادن بر همه اطاعت و ترک همه معصیت، پشت کردن به همه معصیت. یعنی شبلی وقتی در مقام ابراهیم استادی میخوای بگی استادم روی سکوی اطاعت خدا و اومدم از سنگلاخ ها و جاده های معصیت بیرون، پس از اینجا که برگشتم همه وجودم، جسم و جانم عوض شد. شبلی این کارو کردی؟ قال لا، گفت نه این کارو نکردم. بعد حضرت فرمود فهین سلیت فیه رکعتین، این دو رکعت نمازی را که به عنوان نماز طواف در مقام ابراهیم خوندی، نویت انک سلیت به صلات ابراهیم، نیت کردی که من دارم همون نماز ابراهیم رو میخونم که در اینجا خونده. چه نمازی خونده، چه تکبیره احرامی گفته، چه حمدی خونده، چه سورهی خونده، چه مناجاتی کرده، اینو نیت کردی؟ و ارغمت به صلاتی که انفش شیطان، با این نماز خودت بینی شیطان رو به خاک مالیدی؟ با این دو رکعتی که نماز خوندی تکبر و غرور خودت رو که به منزله بینی شیطانه به خاک مسکنت و ذلت و بندگی مالیدی؟ اینو در نظر گرفتی که این دو رکعت نماز به معنای اینه که شیطان هم بینی تو را و هم بینی خودم را که تو بزرگ کردی. خیال کردم که یه مدرک گرفتم آدم شدم، خیال کردم که دو تا اتاق اضافه کردم آدم شدم، خیال کردم که دو دفعه مسافرت خارج و داخل کردم برای تجارت آدم شدم، خیال کردم که خدا این مسئولیت سنگین اداره کارگران یک کارخونه رو دوش من گذاشته، من آدم شدم. خدا رو بنده نیستم. ارغمت انفش شیطان، با این دو رکعت نمازی که خوندی بینی شیطان را به با نماز خودت به خاک مالیدی؟ قال لا، گفت نه. حضرت فرمود فما صافحت الحجر الاسود، پس با حجر الاسود مصافحه نکردی. ولا وقفت عند المقام، پس در مقام ابراهیم نایستادی، جسمت ایستاده روحت نایستاده. و ما صلیت فیه رکعتین، پس دو رکعت نماز نخوندی. ثم قال یا شبلی اشرفت علی بئر زمزم. یکی از مستحباتی که هست اینه که حاجی مرتب بعد از طواف اعمال خودش بره از چاه زمزم آب بخوره. این چاه زمزمی که فرزند توحید، فرزند عبودیت و بندگی پاساییده در راه بندگی و این آب جوشیده و تا قیام قیامت خواهد جوشید. اشرفت علی بئر زمزم، آیا مشرف شدی، چیره شدی بر چاه زمزم؟ و شربت من ماءها، از آبش خوردی؟ قال نعم، بله، به مستحب عمل کردم، کارای فیزیکی حج رو انجام دادم، بله خوردم. قال نعم. قال نوی که انک اشرفت علی الطاعه و غزست طرفک عن المعصیه. الله اکبر. خوردن آب زمزم یعنی چی؟ یعنی من غالب شدم، مشرف شدم بر اطاعت خدا، اومدم سر چاه و سر چاه آب زلال اطاعت، از آب زلال اطاعت نوشیدم. حنجره خود، فضای دهن خود، فضای معده خود، فضای جان خود را با آب توبه و اطاعت پاک کردم، خودم رو با آب توبه تقویت کردم. معنا کردی؟ اینجوری نیت کردی؟ و آیا نیت کردی با خوردن آب زمزم غزست طرفک عن المعصیه، از این گناهم دیگه چشم پوشی کنم؟ خیلی میل دارم برم گناه انجام بدم اما چشم پوشی میکنم، خیلی شهوتم من رو میکشونه، خیلی غضبم من رو میکشونه، خیلی میل باطنی من رو به انحراف میکشونی. ولی با خوردن آب زمزم دیگه، آب زمزم خوردم، معده‌ای که درش آب زمزم باشه غذای حرام جا نداره، فضای دهانی که آب زمزم خورده غیبت درش جا نداره. باز کردن به نامحرم، سخن نامحرم، کلام نامحرم، شنیدار نامحرم، صوت نامحرم، موسیقی نامحرم، دوست نامحرم، خدا شاهد بچه ها، آقایان، خانوم ها، خیلی وقت دازدن برای زن نامحرمه، مرد برای مرد نامحرمه، این دوستی که داری برات نامحرمه، این پسر عموت برات نامحرمه، این پسر خالت بهت نامحرمه. بله، نامحرم فقط زن نامحرم نیست، اینه که تو رو چپه کرده 180 درجه عوض کرده، اینه که فضای جان تو رو آلوده کرده، به کثافت و آلودگی برده، این نامحرمه. شبلی آب زمزم خوردی؟ آیا بر اشراف به آب زمزم قصد کردی که یعنی اشراف بر طاعت پیدا کردم و از معصیت تخلف پیدا کردم؟ قال لا، گفت نه خیر. فرمود فما اشرفت علیها فما شربت من ماءها، پس نه سر آب زمزم، چاه آب زمزم رفتی و نه از آب زمزم خوردی. ثم قال علیه السلام، آخرین جملاتش رو، یا نه آخرین جملاتی رو که امشب میتونم عرض کنم، ثم قال اسعیت بین الصفا والمروه، آیا بین صفا و مروه سعی کردی؟ از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، از صفا به مروه، از مروه به صفا، دوباره از صفا به مروه، 7 دفعه رفتی، سعی کردی. این سعی چیه؟ سمبل تحمل رنج در راه بندگی خداست. ابراهیم زنش را و بچه شیرخوارش را در اونجا گذاشته، از شدت آتش بال بال میزنه، مادرش بین صفا و مروه، آفتاب داغ سوزان میتابه، از دور سراب میبینه، میره صفا تو مروه آب میبینه، میبینه نیست، میره مروه تو صفا آب میبینه، دوباره برمیگرده، 7 دفعه این راه رو طی میکنه، خیلی هم نیست. اون بچه شیرخوارم اونجاست، اما چون در راه بندگیست برمیگرده میبینه که اسماعیل پاهاشو زده، چشمه آب زمزم جوشیده. سبحان الله، این نتیجه بندگیست. شبلی بین صفا و مروه سعی کردی و مشیت راه رفتی و ترددت بینهما بین صفا و مروه تردد کردی؟ قال نعم. قال حضرت فرمود که نویت انک بین الخوف و رجا. الله اکبر. مادر اسماعیل مرتب این ور می اومد می ترسید از تشنگی، آب می دید امیدوار می شد می رفت، بین امید بین خوف بین رجا، بین خوف بین رجا. آیا از سعی بین صفا و مروه نیت این کردی که تو داری بین خوف و رجا طی می کنی؟ نه انقدر ترست از خدا زیاد بشه که ناامید بشی، نه انقدر امیدت زیاد بشه که به خاطر امید زیاد گناه مرتکب بشی. باید مرتب بین خوف و رجا تو در رفت آمد کنی. نیت کردی که بین خوف و رجا هستی؟ چرا ما نمیفهمیم که اعمالمون قبوله یا نه؟ این نکته داره. اگر بفهمیم قبوله یا رده، این حالت بین خوف و رجا رو نداریم، یا ناامید ناامید یا امیدوار امیدوار به یه طرف میافتیم. لذا خدا همیشه میگوید که همیشه مؤمن دو تا نور در قلبش میتابه، نه این بران زیاد نه آن برین زیاد، یکی نور خوف و یکی نور رجا. بین امید و رجا همیشه باید در تردد باشیم. شبلی وقتی بین سعی صفا و مروه سعی میکردی و تردد میکردی، اینو نیت داشتی که خدایا هم ازت میترسم، هم از فراق تو میترسم، هم از جهنم تو میترسم، هم به بهشتت امید دارم، هم به رضوانت امید دارم، هم به بخششت امید دارم. یه این آخرین عرض من باشه، یه روایتیست، یه کسی یه روزی از امام صادق علیه السلام پرسید که این لقمان کی بوده که اینقدر تو قرآن خدا خلاصه سوگلی خودش قرار داده و لقمان کی بوده که اینقدر خدا یه سوره رو به نامش، بعدم این همه آیات و آیات قرآنی راجع بهش صحبت کرده. حضرت فرمود که در داستان لقمان فیها الاعاجیب، چیزای شگفت‌آور هست، خیلی چیزای عجیب هست. یه صلوات بفرمایید. فرمود خیلی چیزای شگفت‌آوری هست در حرفای لقمان. یکی از شگفت‌آورترین سخنان لقمان رو امام صادق علیه السلام بر اون سوال کننده گفت. فرمود یکی از سخنان خیلی عجیبش اینه، به پسرش فرمود پسرم اونقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه ثقلین رو انجام بدی خدا میبخشتت. پسرم اینقدر از خدا خوف و ترس داشته باش که اگر عبادت ثقلین رو انجام بدی بازم خدا عذابت کنه. این از شگفت‌آورترین حرفای لقمان. شبلی وقتی بین سعی و صفا میرفتی حالت تردد بین خوف و رجا داشتی؟ انقدر امیدوار میشی که خودت رو رها میکنی، انقدر خائف میشی. البته این شقشو نداریم امروز در جامعهمون که کسی به شدت از خدا انقدر بترسه که خودشو رها کنه، نه، بین الخوف و رجا. از طرفی بگیم که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگم خدا اینقدر امید به ما داده که بندگان اسرافکارش هم میامرزه. از اون طرف اینقدر خوف داشته باشیم که بگیم ولی من خاف مقام ربهی جنتان، و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوا. شبلی وقتی بین صفا و مروه در رفت آمد بودی، نیت کردی که بین خوف و رجا هستی. اگرچه اغلب شما به خصوص جوانترا دختر و پسرها به مکه نرفتن، ولی من فکر میکنم با این توضیحات مختصری که دادیم فلسفه و بطن و تعویل خیلی از کارا روشن میشه. حالا امشب که رفتی خونه، موقعی که خواستی بخوابی یه وضو بگیر، یه توسل کوچیک، توسل میگم نه اینکه یه زیارت بخونی، همجور رو به قبله وایسا، یه سلام کن به امام حسن علیه السلام، بگو السلام علیک یا بقیت الله. ما هم هستیم، ما هم دلمون میخواد حالا که این حدیث رو شنیدیم، آتش عشق خانه خدا در دل ما زیاد شد. ما هم دلمون میخواد بریم جای پای اسماعیل ابراهیم رو اونجا ببینیم. ما هم دلمون میخواد بین سعی و صفا و مروه اونجا بین خوف و رجا باشیم. خدای ما هم دلمون برای حجر و الاسود تنگ شده، ما هم در هجر اسماعیل دلمون میخواد بیستیم برده خانه خدا رو بگیریم، بگیم هازا مکان العائز بک الی النار، این جای کسیست که از آتش جهنم به تو پناه میبره. ما هم دلمون میخواد این آرزو رو به گور نبریم، ما هم میخواد کفشا و دمپاییامون رو دم دیوار قبرستان بقی در بیاریم. بریم در کنار اون چهار قبر غریب، خدایا تو خیلی خونت رو دوست داری، خودت گفتی کسی که با حجرالاسود مصافحه کنه با خدا مصافحه کرده، منم دلم میخواد با تو مصافحه کنم، منم دلم میخواد دور خانه تو بگردم، اما دلم میخواد وقتی رفتم دور خانه تو بگردم، خانه خدا بگردم، کعبه حقیقی رو پیدا کنم. عرض کردم وقتی مادر اسماعیل به دنبال آب میرفت، برگشتید اسماعیل از شدت آتش پاهاشو به هم میماله، زد به زمین، چاه زمزم آب جوشید، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اسماعیل ابی عبدالله الحسین علی اصغرش رو دست گرفت، کم مردم لم تر همونی فر همو آزدتر. مادر اسماعیل وقتی برگشتید آب می جوشه و اسماعیل آب خورد و زنده شد، ولی وقتی امام حسین گفت اگه قبول نمی کنید این بچه رو بگیرید ببرید سیراب کنید، همینجوری که داشت سخن می گفت هنوز سخن امام حسین تمام نشده بود، هر مل دیر سه شعبه مسموم فرستاد گلوی چون پر گل علی اصغر را، از این گوش تا اون گوش برید. یا امام حسین دیدیم بچه داره بال بال میزنه، خون گلو را در دستش میگرفت، به آسمان میپاشید. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.